ایدئال نیست.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ممنونیم از همراهی شما عزیزان شنونده تا این لحظه با برنامه‌های رادیو اقتصاد. اما برنامه بعدی اقتصاد جهان هست که این برنامه را به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میکنیم. امیدوارم که شما هم همراهی بفرمایید. بنده به اتفاق همکارانم در این نوبت کاری با شما خداحافظی میکنیم. آقای پویان امینیان تهیه کننده، آقای مصطفی غفرودیان صدا بردار، مریم قاسمی هم هماهنگی و من اعظم صادقی گوینده با شما بودیم. با هم اقتصاد جهان رو بشنویم. روز بخیر.
نگاهی از دریچه نو به اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
به نام خدا. سلام خانم ها، آقایان، وقت بخیر. بسیار خوشحالیم که شنبه دیگر، ظهر دیگر و هفته دیگر از فرا رسید. ما هستیم و شما با آن سوی تحولات اقتصادی جهان. لطف میکنید اگر با 22-65-25-25 با ما در تماس باشید. همکاران خوب من در استودیو چه در طول هفته و این برنامه شنوای صدای زیبا و گرم شما هستند برای ارتقای بنیه علمی برنامه. برنامه اقتصاد جهان تنها برنامه است که در میان شبکه‌های سیما و صدا آن سوی تحولات اقتصادی را به بحث و نقد و چالش می‌گذارد. اگر مایل هستید با آن سوی برنامه‌ها توجه کنید و قدرت چالش و تحلیل داشته باشید، پیشنهاد می‌کنیم که با ما همراه باشید. و اما عناوین امروز برنامه: طرح ایجاد بانک گاز از سوی بانک جهانی برای اولین بار، کاهش قرضهای بهره بانکی برای حمایت از اقتصاد چین، حذف دلار از تجارت روسیه و افغانستان، و بهای سنگینی که اسرائیلی ها برای ساماندهی کابینه نتانیاهو. بعد از اوپک که سازمان دهنده بزرگترین منابع نفتی جهان هست، اوپک گازی یکی از مقتدرترین منابع زیرزمینی جهان هست که علاوه بر گاز روسیه، ایران و قطر، برخی دیگر از کشورها در آن عضویت دارند. بانک جهانی برای سامان دادن به این مسئله برای اولین بار در صدد است تا چگونگی تشکیل بانک گازی را مورد بررسی قرار دهد. گامی نوین و نو.
Его просили прийти, но он решил эффектно приехать в солнцезащитных очках.
طرح ایجاد بانک گاز از سوی بانک جهانی. نماینده بانک جهانی در روسیه اعلام کرد که باید به سمت ایجاد بانک‌های مختص هر حوزه اقتصادی از جمله گاز برد. به گزارش خبرگزاری اقتصادی به نقل از تاس، رومن مارشاوین، رئیس نمایندگی بانک جهانی در روسیه، طی مصاحبه‌ای پیشنهاد کرد که برای هر حوزه اقتصادی یک بانک اختصاصی در جهان ایجاد شد. و به عنوان مثال بانک گاز تأسیس شود.
И на Монако или сейчас словно на прогулку в парк риелтор Алексей Авдашкин подъезжает к зданию Следственного комитета.
وی در حاشیه برگزاری 82مین سالگرد کنفرانس برتون وودز گفت ساختار مالی جهان باید منعکس کننده توسعه امروزی باشد و خود را با چالش‌های موجود وفق دهد. به همین خاطر من معتقدم که نیاز به ایجاد بانک‌های مختص هر صنعت و حوزه اقتصادی داریم، مثل بانک گاز.
سامی розговаривали в прошлый раз по телефону, вы так не ответили.
ماشاوین افزود چنین بانکی با تأمین مالی پروژه‌های گازی در جهان شامل ایجاد زیرساخت‌ها و تأسیسات واردات و صادرات و فراوری گاز می‌تواند موجب شود تا کشورها به رشد اقتصادی بهتری نسبت به شرایط کنونی دست پیدا کنند. وی تأکید کرد که برای حمایت از این پروژه‌ها بانک‌های جهانی و منطقه‌ای می‌توانند از کشورهای مختلف به خصوص حوزه خلیج فارس سرمایه جذب کنند.
آقای حمیدرضا شکوهی از کارشناسان مسائل بین المللی، سلام بر شما.
سلام، روز شما بخیر، در خدمتتون.
ممنونم. آقای شکوهی، این نکته بسیار مهمی است و برای اولین بار بفهمید که چه اهدافی رو بانک جهانی دنبال میکنه.
بله، موضوع خیلی مهمی هست، به ویژه در صنعت نفت و گاز، از این جهت که هم حوزه نفت هم حوزه گاز که حالا شاید به خاطر در حقیقت محجورتر بودن گاز نسبت به نفت از لحاظ سرمایه گذاری گاز مطرح شده، به خاطر دیر بازده بودن سرمایه گذاری در حوزه‌های بالادستی نفت و گاز، خب طبیعتاً سرمایه گذاری در اون حوزه جذابیت که مثلا در حوزه‌های صنعتی ممکنه وجود داشته باشه، در حوزه‌های پالایشی وجود داشته باشه، حوزه پتروشیمی رو نداره، چون اونها کاملاً سرمایه گذاری های داره بازده هستن و مشخصه که تا 4 سال 5 سال به سوددهی میرسن. ولی حوزه نفت و گاز حوزه‌ای هستن که هم سرمایه گذاری بیشتر نیاز داره، هم ریسک سرمایه گذاری در اون بیشتر هست. بالاخره وقتی یک میدان گازی میخواد توسعه پیدا کنه، ریسک های بالایی داره که میتونه هزینه سرمایه گذاری رو بالا ببره، بازگشت سرمایه هم در اون دیر هنگام تر هست. همین موضوع باعث میشه که سرمایه گذاری و جذب منابع مالی در این حوزه دشوارتر باشه و حساسیت بیشتری پیدا کنه.
این عنوانی رو که من میدیدم نوشته بود بانک گازی، آیا بله. شامل نفت هم میشه؟
به نظرم میخوان روی حوزه گاز در حقیقت منحصر بشن، یعنی این طور به نظر میرسه، از این جهت که قبلا ما خب اوپک نفت که داشتیم وقت پیشنهاد اوپک گازی مطرح شد دیگه، توسط درسته. ایران هم مطرح شد که مقام مزار رهبری اعلام کردن پیشنهادش اولین بار برای تشکیل شد، چون که گاز در سالهای اخیر خب بیشتر مورد توجه قرار گرفته. من فکر میکنم با توجه به اینکه گاز سرمایه گذاری در گاز بسیار برات مهمتر شده در سالهای اخیر، این موضوع خب صرفا در حوزه گاز شاید مورد توجه
حالا یک نکته اساسی وجود داره. ببینید، سرنخ این بانک در اختیار خود آمریکایی‌ها هست، در چون در نیویورک هست. دو تا عضو اساسی گازی اوپک در جهان ایران است و روسیه و هر دو هم تحریم سازمان ملل هستند، تحریم آمریکا هستند. بعد اینجا چجوری میشه وضعیت؟
دقیقاً مشکل اساسی همین هست، یعنی ما در با توجه به موضوع تحریم ما این مشکل رو داریم، ولی با توجه به اینکه روسیه در این حوزه زینف هست، ایران هم زینف هست و هر دو میتونن سرمایه‌گذاری‌های انجام بدن، شاید این بشه نقطه آغازی که ایران و روسیه بتونن یه همچین مشارکتی رو انجام بدن.
درسته.
یعنی مشارکت دیگه مالی هست، دیگه مشارکت فنی و اینها نیست، و در حقیقت این رو هم در نظر داشته باشیم که بانک جهانی اولین بار هست که این موضوع رو مطرح
کنه.
این تو عملی شدنش خیلی زمان میبره، ولی خب میشه از این سرنخ‌های گرفت، میشه از این استفاده کرد و در حقیقت اون چیزی که به نفع منافع خودمون هست در حوزه سرمایه‌گذاری باز انجام بدیم، به ویژه در شرایطی تحریم که ما نیاز به سرمایه‌گذاری بود.
اگر این استدلال که جناب علی می‌کنی درست باشه، پس می‌تونیم نتیجه بگیریم که احتمالاً سوئیفت هم اینجا حل بد بشه.
می‌تونه بله.
آقای مهندس، طرح ایجاد بانک گازی می‌تواند کشورهای دیگری هم شامل این مسئله بشه. الان مثلا ببینید، خود مصر گاز داره، یونان تا یهودی داره، شمال غربی اروپا دارن، یعنی علاوه بر این سه کشور اصلی می‌تونه شامل اونام بشه.
ببین، بله دقیقاً همینطوره. ببینید، مهمترین نکته‌ای که ما باید در نظر بگیریم اینه که منافع کشورها تامین کننده است. اگر کشورها ببینن که یک بانک گازی میتونه منافع اونها رو تامین کنه، حتما تو این حوزه سرمایه‌گذاری میکنن، حتما مشارکت میکنن. شما نگاه کنید، یه مثال بارزش اوپک هست. اوپک یک کشور، ببخشید، سازمان نفتی هست، ولی تمام کشورهای عضو با وجود اختلاف سلیقه‌ای که دارن سعی میکنن برای هدف اقتصادیشون به مشارکت دست پیدا کنن، یعنی به یک نظر مشترک برسن، چون نظرات اوپک به صورت اجماعی مورد توجه قرار میگیره، یعنی محتوا میشه. چرا؟ چون به این درک متقابل رسیدن که منافع مشترکشون در قبال همکاری هست، تأمین منافعش. در مورد این بانک گازی هم همینطور هست، یعنی اگه کشورها بدونن که این بانک گازی تأمین کننده منافعشون هست، طبیعتاً راههایی پیدا میکنن که اون کار رو انجام بدن. حتی در مورد کشورهایی که تحریم هستن مثل ایران و روسیه، بالاخره میتونه یه سازمان بین‌المللی باشه دیگه، یک بانک مختص یک کشور نیست. کمان اینکه خب ایران هم تو اوپک تحریم نیست مثلا،
حالا
اون هم میتونه یک سازوکاری باشه طراحی بشه.
آقای مهندس گفتن که دفتر این بانک کجاست؟
من توی خبرها ندیدم واسه که نگاه کردم، ولی جالبه که حالا نماینده بانک جهانی که خودش پیش قدم شده در طرح این موضوع، خودش روس هست تا اونجایی که هم متوجه شدن، و این میتونه یه نشانه باشه حالا حداقل در شرایط تحریم برای ایران به خاطر منافع مشترکی که در دوره تحریم با روسیه داره.
بعد کشورهایی که عضو اوپک گازی هستن بعد پول بزنن تو این بانک، یا درصد استخراج گازشون میشه سرمایه‌شون؟
من فکر میکنم که باید سرمایه اولی باشه، یا حداقل اینکه بانکایی که تو این کشور هستن بتونن سرمایه‌گذاری کنن، یا حالا صندوق‌های توسعه این کشورها. این دیگه سازوکار مشخص داره که باید تعیین بشه، یعنی مشخص نیست که الان میخوان به چه صورتی اساسنامه اونجا رو تدوین کنن و مشارکت کنن. ولی به نظرم همونطور که در کشور ما هم بعضی از بانک‌ها هستن که در حوزه نفت و گاز فعال هستن، اگه یه عرصه گسترده‌تر ایجاد بشه هم میتونه این کارو انجام بدن، ولی خب طبیعتاً هنوز سازوکاری واسش پیش‌بینی نشده.
و با توجه به ماجرای بریکس و شانگهای فکر می‌کنید اتفاق مهمتری بیفته؟
به نظر من بله، به خاطر اینکه اتفاقا چند سال پیش در حوزه بریکس هم یک سرمایه گذاری مشترکی بین کشورهای عضو انجام گرفت، یعنی یک صندوق سرمایه گذاری اگر اشتباه نکنم سال 2016 بود انجام شد، اون موقع هنوز ایران عضوش هم نبود و خیلی نتیجه مثبتی داشت، یعنی کشورهای عضو استقبال کردن. عرض کردم وقتی که ببینن که یک منافع مشترکی رو میتونه تامین کنه و شانس پیشبرد اهداف توسعه‌ای رو بیشتر کنه، طبیعتاً کشورها هم ازش استقبال میکنن و مشارکت میکنن.
من فکر کنم یکی از مهمترین اتفاقات اقتصادی در آغاز سال نو مسیحی میتونه این مسئله باشه.
بله قطعا همینطور است که میفهمید.
خیلی خوشحال شدم آقای دکتر، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم از شما و من هم از شما و شنوندگان محترم خداحافظی.
قربان شما، خداحافظ.
اقتصاد جهان شنبه ساعت 13 تا 14، جهان در اندیشه انسانهای ترقی می کند که با اقتصاد دمخور شده و با تجارت مألوفند. جهان خیش را اقتصادی کنیم و اقتصادی جهانی پیش روی خود بسازیم. جهان را با اقتصادش دریابیم.
چین با ترنوور مالی 5 تریلیون دلار قدرت اقتصادی به عنوان دومین اقتصاد جهان بعد از ایالات متحده مطرح است. کاهش قرض بهره بانکی آیا می تواند اهداف جدیدتری را در بر داشته باشد؟ کدام و چگونه؟
چین نرخ‌های بهره بانکی را برای حمایت از اقتصاد کاهش داد. به گزارش رویترز، چین با کاهش نرخ‌های بهره کوتاه مدت و بلند مدت در روز دوشنبه بازارها را غافلگیر کرد. این اولین اقدام گسترده چین برای کاهش نرخ بهره از اوت سال گذشته می باشد که تنها چند روز پس از نشست رهبران حزب کمونیست عزم دومین اقتصاد بزرگ جهان را برای افزایش روش نشان میدهد.
یوشیش میتین گاوجیلنگ فویونگ دچینگوانشیا هایو چیلیاو سنجینگ تنگتونگ دیاو.
این کشور در آستانه تورم منفی است و با یک بحران طولانی مدت دارایی، بدهی‌های فزاینده و شاخص ضعیف اعتماد مصرف کننده و تجاری مواجه است. تنش‌های تجاری نیز در حال شعله‌ور شدن است، چرا که اقتصادهای برتر جهان به طور فزاینده‌ای نسبت به سلطه صادرات چین محتاط می‌شوند.
بخاطر جاهای دچار، یوشیش در بانک
مرکزی چین روز دوشنبه اعلام کرد که نرخ بازپرداخت معکوس هفت روزه را از 1.8% به 1.7% کاهش می‌دهد و همچنین مکانیزم عملیات بازار باز را بهبود می‌بخشد. این اولین کاهش نرخ از اوت 2023 محسوب می‌شود. دقایقی بعد چین در تثبیت ماهانه نرخ‌های وام معیار را با همان حاشیه کاهش داد. نرخ اولیه وام یک ساله از 3.45% قبل به 3.35% کاهش یافت، در حالی که نرخ 5 ساله از 3.95% به 3.85% کاهش یافت. این بانک سپس نرخ تسهیلات وامدهی دائمی خود SLF را که نوعی وام به بانک‌های تجاری برای برآورده کردن مطالبات نقدی موقت است به همان میزان کاهش داد.
جناب آقای جواد منصوری، سفیر سابق ایران در چین، سلام بر شما.
با سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان از رادیو، در خدمتون هستم جناب شاجدی.
خواهش میکنم آقای منصوری، هدف چین از این اتفاق چه چیزیست؟ چه هدفی رو دنبال میکنه؟
دولت چین از سال 1357 که در واقع سیاست‌های جدیدی رو در پیش گرفت که به این دوران اصطلاحاً گفته میشه چین جدید یا سیاست‌های جدید در چین، مهمترین مسئلهش و دغدغه‌اش بحث بازار محصولات و تولیداتش هست و برای این منظور تمامی اقتصاد این کشور بسیج است برای تولید و طبعا توزیع و فروش.
درست.
این در این زمینم البته یک سیاست ها و برنامه ها و اقداماتی داره که بعضا هم شاید مثلا در دنیا نظیرش خیلی کم باشه، از همین داره که بعضی ها گفتن مثلا اقتصاد چین یک اقتصاد ویژه هستش، برخلاف اون اقتصاد کلاسیکی که در اروپا و امریکا به هر حال مشهور شده. مثلا رونا نمونه این که کارگر تا اونجا که میتونه باید کار بکنه، مثلا یا فرض فرمی که سود کالا تا اونجا که ممکنه باید کمترین باشه. خب این باز اقتصاد کلاسیک متداول در دنیا منطبق نیست و به همین دلیل هست که توانسته به بازارهای دنیا نفوذ کنه و تولید انبوه که بازی که از سیاست هاشون هستش، یعنی کارخانه هاشون سه شیفت کار میکنه، روز تعطیل هم کار میکنه، با تمام ظرفیت کار میکنه تا بتونه بالاترین تولید رو با کمترین قیمت و کمترین سود به بازارهای دنیا ارائه بکنه.
خب طبیعتا
در شرایط فعلی چین نیاز به این داره، هم اشتغال خودش رو بالا ببره، هم درآمد خودش رو برای پوشش هزینه های بین المللی که داره بهش تحمیل میشه ببره و لذا آمده یه مقدار به حال قدرت خرید مردم رو به طور غیر مستقیم میخواد بالا ببره در داخل و قیمت تمام شده رو کاهش بده، بتونه برای صادرات بیشتر و ارزان‌تر در رقابت با کالاهای دیگران. این کار البته قبلا هم ثابته داشته ولی این بار ظاهرا چین با جدیت بیشتری این کار رو میخواد دنبال کنه.
آقای منصوری، فکر می‌کنم یه هدف دیگری پنهانی هم میتونه داشته باشه. ببینید الان ما دو ماه و نیم تا انتخابات آمریکا فرصت داریم و احتمالاً ترامپ داره میاد سر کار. ترامپ هم ذاتاً با تعرفه‌های چینی مخالفه، میخواد ببره بالا. برخی معتقدن که این تصمیم چین یک نوع خلع سلاح ترامپ هست. به نظر من چوری نمیرسه؟
ببینید دلایل متعددی داره، نه تنها در مورد بازار آمریکا، حتی در مورد بازارهای آسیا و غرب آسیا میخواد که به نوعی غرب رو از این بازارها براند، لذا باید که بتونه تولید عرضه کنه با قیمت مناسب. الان ملاحظه میکنید که الان بسیاری از پروژه های دولت های حاشیه خلیج فارس و چینی ها دارن میگیرن اجرا میکنن، یعنی به عبارت دیگر آمریکایی ها رو در اروپایی ها آمریکایی ها رو دارن آرام آرام چکار میکنن از صحنه اقتصادی منطقه بی سر صدا خارج میکنن. اینو خود غربی ها هم اعتراف دارن به این مسئله. بنابراین نظر شما در این زمینه میتواند یه نظر درستی باشه. من میخوام بگم تنها متوجه آمریکا نیست، حتی برای اروپا هم هست، حتی برای خارج کردن ژاپن و استرالیا هم در بازارهای بین المللی میتونه های زمینه بشه، به طوری که چین بتونه به هر حال به قدرت اول، اگرچه ممکن علاوه بر تولید الان قدرت اوله، ولی به لحاظ بازارها هم قدرت اول باشه.
درسته آیه منصوری. دو تا نکته خیلی مهم تو صحبت‌های شما بود. ببینید چینی ها علاوه بر اینکه اقتصاد برتر جهان در اختیارشون هست، در حوزه سیاست هم دارن به همون طور وارد میشن. همونطوری که میدونید بین ما و عربستان وساطت کردن، هفته پیش اومدن بین رهبران گروه های فلسطینی هم دارن وساطت میکنن و آشتی
بله، بله،
این نشان دهنده که مایلن همزمان با عرصه اقتصاد همونطور که شما اشاره کردی سیاست هم به پیش ببرن، یعنی یک نوع ابرقدرت بشن در جهان. اینطور نیست؟
جناب آقای ساجدی، شما بالاخره به عنوان کارشناس سیاسی اقتصادی به خوبی میدونید که مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای اینها در یک همتنیدگی جدی قرار دارند. یعنی اینطور نیست که یه قدرت اول اقتصادی بشه ولی مثلا لحاظ سیاسی حضور
نداره.
نمیشه اصلا نمیشه. و بنابراین کاملا مسئله مربوطه به همه. حالا جالبه براتون بگم، حتی اخیراً چین اومده تو بازار فیلم های دنیا هم داره وارد میشه.
هالیوود جدید،
یعنی تولیدات سینمایی. یعنی چی؟ یعنی که تو عرصه فرهنگ هم میخواد حرف بزنه. میاد تو دانشگاه ها کرسی کنفوسیوس شناسی رو با هزینه خودش تأسیس میکنه و شبکه یه سی سی تی وی رو در کشورهای مختلف دنیا پول میده را میندازه. بنابراین بحث اقتصاد اصلا سیاست جدا نیست، همچنان که سیاست از فرهنگ جدا نیست، فرهنگ از هیچ کدوم از این دوتا جدا نیست. من یه کتابی رو که خب حدودا 15 سال پیش نوشتم، رابطه فرهنگ، اقتصاد و سیاست، دقیقا اونجا اومدم تجزیه تحلیل کردم که غرب در دو قرن گذشته چگونه اهداف خودش رو در این ستا به موازات هم و همزمان با هم پیش برده.
آقای منصوری خیلی نکته جالبی اشاره کردید. ببینید زمانی که بعد از استقلال آمریکا در سال 1912، یعنی قبل از جنگ جهانی اول، اومدن هالیوود رو تأسیس کردن، یکی از بازوهای ابرقدرت شدن آمریکا مسائل فرهنگی و هالیوود هست. یعنی 70 سال طول کشید تا آمریکا امروز به آمریکای امروز رسیده. چینی ها الان ادعا دارن که ما میخوام به اون مسئله بریم. اگر نکته که شما اشاره کردی هست که هست، قطعا شما میبینید تفکرات آقای شی جی پینگ برای 2030 کجاها رو داره دور میزنه.
کاملا درسته. یعنی اصلا ببینید من یه نکته بگم خیلی مهمه. 28 مرداد 1332 امریکا تو ایران کودتا میکنه، درست؟
بله.
5 روز بعد از این کودتا 5 افسر عضو سازمان CIA امریکا متخصص در امور فرهنگی وارد ایران میکنه.
درسته.
5 روز بعد از کودتا.
درست.
5 افسر متخصص در کار فرهنگی وارد ایران میکنه و در 12 رشته کار فرهنگی خودشون رو تو ایران شروع میکنن با بودجه‌ای بدون محدودیت شخص. سندها اینا رو همه من تو کتابم آوردم. بدون محدودیت شخص این کار شروع میکنن. چرا؟ گفتن ما میخواهیم تسلط دائمی بر ایران داشته باشیم. بنابراین این که آمدیم حکومت گرفتیم کافی نیست، ارتش هم گرفتیم کافی نیست، ساواک هم درست کردیم کافی نیست، باید بر فرهنگ این مملکت هم ما مسلط بشیم.
درست. در همون راست. به عنوان نکته آخر آقای منصور، نکته جالبی دیگر این که ببینید چینی ها در دکترین 20-30 خودشون به نقل از سخنگوی وزارت خارجه اعلام کردن که آقای شی جی پینگ اعلام کرده که تمام ارکان چین در سراسر جهان موظف هستند فقط ببینن این 8 میلیارد جمعیت جهان چی میخواد تولید کنن، اگر صرف کردن بردن مال شما، اگر ضرر کردن من میدم، یعنی شخص رئیس جمهور. ببینید تفکر صادرات چینی ها اصلا یکی از دلایل این بحث جاده ابریشم هم همینه، یعنی تفاهم و تفکر اینه که چگونه کالاها از شرق به غرب صادر بشه، کجاها رو دارن میبینن و ما کجای معادله هستیم.
آقای ساجدی، عرض کنم خدمتتون که در سال گذشته بر اساس گزارش اقتصاد چین فقط 5 میلیارد جفت کف تولید کردن، یعنی تقریبا برای همه آدم های دنیا که جفت کفش تولید کردن.
آی دکتر کجا ها رو دارن میبینن؟
بنابراین تایید میکنه این نظر جنابالی رو که اینها به هر حال تمامی امکانات و ظرفیت های خودشون رو به کار گرفتن تا هم برای مردم خودشون یک زندگی مناسبی فراهم بکنن. واقعیتش اینه که الان زندگی مردم چین نسبت به 40 سال پیش خیلی تغییر کرده. من اولین باری که به چین رفتم سال 1361 بوده و آخرین بارم 4 ماه پیش بود که به دعوت دولت چین رفتم. اصلا قابل مقایسه نیست به هیچ وجه. به اندازه 200-300 سال چین جلو افتاده. بنابراین این به هر حال این کارو میکنن. حالا تو همه زمین هم همینطوره، یعنی شما وارد الان صنعت هواپیماسازی هم وارد شده، شاید تو 2-3 سال دیگه تمام صنایع هواپیماسازی دنیا باید تعطیل بشه و برن از چین هواپیما بخرن.
آیه مسئول با من سال ندونی. آخر بله حیف هم میدونی نپرسم. ببینید یکی از اشتباهات بزرگ گورباچوف که من باش صحبت میکردم،
شما دوستی ما رو با خودت میدونی که هر کی میخواد سوال کنه های
بده اختیار دارین، اختیار دارین شما لطف کنید. این قدر بحث جالبه، میگه الکلام یجر الکلام میشه، حیف این مطرح نشه چون خیلی از مخاطبان ما میتونه این بحثا رو به هم مرتبط کنن. ببینید گورباچوف یکی از اشتباهات بزرگی داشت این بود که ما تحولات اقتصادی و سیاسی یعنی گلاستوس و پرسوویدیکا رو با هم انجام داد و خودش به من گفت بزرگترین اشتباه کردم و چنگ من در بودم. بعد از حوادث میدان تیان آنمن چینی ها با عبرت از این ماجرا اومدن جلو، سیاستی گرفتن، توسعه اقتصادی دادن، شد چین امروز. درسته؟
بله
واقعا دیگه اتفاق
عرض میکنم. ببینید البته یه نکته که باز حائز اهمیته این است که دولت چین معمولا دقیقا اوضاع رو زیر نظر میگیره.
درست.
و عمیقا مسائل رو بررسی میکنه و شهامت اینو به خرج میده که اگر لازم است تغییراتی به وجود بیاره این تغییرات البته سنجیده حتما به وجود میاره.
بسیار ممنون.
مثال براتون بزنم به عنوان نمونه، اینا چند دهه وجود تک فرزندی کار میکردن، وقتی متوجه شدن که داره براشون مشکلاتی وجود میاره اخیرا گفتن نه همه میتونن تا 3 فرزند من داشته باشن. اخیرا گفتن حتی ما میتونیم بگیم خانوما خانه‌دار باشن و ما حقوقشون رو بهشون میدیم. اینطور آمدن وارد صحنه شدن. من که دیدم مسئله جمعیت مسئله ملیشون جدی هم است وارد شدن و کار کردن.
خیلی متشکرم از شما، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
موفق باشید. خدا حافظ.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
حالا خانم در صحبت‌های شما خانم اکاسه تو نکته وجود داشت. اول بفرمایید که دغدغه دموکرات‌ها با جمهوری خب
کاملا متفاوته. دموکرات‌ها به دلیل اینکه جنگ اوکراین رو در واقع در آمریکا جنگ آمریکا نمی‌دونن، جنگ دموکرات‌ها.
ببینید واقعیتش اینه که همه این احتمالات قابل پیش‌بینیه و عدم ورود سرمایه‌گذاران جدید به منطقه و یا حتی لغو شدن بعضی از پروژه‌ها توی منطقه خواهد داشت.
پس بنابراین فکر نمی‌کنید به نفع اقتصادی این دو کشور تموم شه این حادثه؟
خب در شما می‌دونید منطقه نفتی هست.
اقتصاد جهان هر شنبه ساعت 13 از رادیو اقتصاد. موج FM
ردیف 98 مگاهرتز.
مقامات ارشد صهیونیست اعلام کردند که این رژیم بهای سنگینی را بابت ترکیب کابینه نتانیاهو می‌پردازد و اگر در این زمینه تجدید نظر نشود با بزرگترین تراژدی انسانی و فاجعه سیاسی مواجه خواهیم شد. جناب آقای قنادباشی از کارشناسان مسائل آفریقا، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما جناب آقای ساجدی و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد سلام عرض می‌کنم. در خدمت شما هستم.
ممنونم آقای قنادباشی. این چندمین باره که